بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با توریه بود و ادله‌ای که اقامه شده برای جواز توریه، مثل مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف و مرحوم محقق خویی و دسته ای از بزرگان قائلند بر این که توریه جایز است و توریه کذب نیست، دروغ نیست، و دلائلی هم برای مدعای خود اقامه کردند. روایتی رو در بحث گذشته مطرح کردیم که این روایت این طور بود که مولا آل سام قال حدثني ابو عبد الله عليه السلام بحديث فقلت له جعلت فداك أليس زعمت لي الساعة كذا وكذا؟ فقال عليه السلام لا، فأزم ذلك علي، فقلت بلى والله زعمت، فقال عليه السلام لا والله ما زعمته، قال فعظم علی فقلت جعلت فداک، بلا والله قد قلته، قال علیه السلام نعم قد قلته، اما علمت ان کل زعم فی القرآن کذب. این روایت در بحث گذشته مطرح شد. اولا سند این روایت ضعیفه و ثانیا در اینجا مولا آل سام تعبیر کرده به قول امام صادق علیه السلام به زعم، که شما این چنین زعمتون این بود، حضرت فرمود زعم من این نبوده ولی قول من این بوده. تصحیح کردند کلام مولا آل سام رو به این صورت که شما چرا زعم میگید؟ زعم گمانه، ظنه، توهمه. من گفتم این مطلب رو، با ضرس قاطعم گفتم، شما هی تعبیر میکنید که زعمته یعنی تعبیراتی سستی است، یعنی استحکام نداره. من گفتم این مطلب رو، به ضرس قاطع هم گفتم، نه اینکه زعم داشته باشم. خب ما از شما سوال میکنیم آیا واقعا این جا توریه انجام شده؟ اینکه امام صادق علیه السلام میفرماید من زعم نداشتم، بعد می‌فرماید من قول داشتم، اینجا توریه است؟ توریه اونجایی است که متکلم اون مراد خودش رو مخفی می‌کنه و بیان نمی‌کنه. وقتی بیان نکرد، مخاطب مراد متکلم رو نمی‌فهمه و فریب می‌خوره و برخلاف ظاهر کلام اراده کرده و اراده خودش رو بیان نکرده. در اینجا حضرت اراده خودش رو بیان می‌فرماید قد قلته، والله قد قلته، گفتم من. نعم قد قلته، ولی شما چرا تعبیر به زعم میکنید؟ چرا زعمت میگید؟ مگه نشنیدید که در قرآن میگیم کل زن زعمن فی القرآن کذبون؟ خب ببینید اینجا چه طوریه ای تحقق پیدا کرده. حالا فرمایش مرحوم امام رو ببینید. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف که ما کلام ایشون رو در صفحه 957 آوردیم، ایشون می‌فرمایند و قال الامام انها ظاهرت الدلاله فی جواز توریت مطلقا. این روایت دلالت میکنه که توریه مطلقا جایز است. فإن دفع عبدالعلا عن اطلاق کلمت زعمت التي بمعنى قلت، مرحوم امام میفرماید این که امام صادق علیه السلام به مولا آل سام میفرماید که شما زعمت نگو، قلت است، من گفتم این حرف رو. زعمت و قلت تستعمل فی حق و باطل، هم در حق استعمال میشه هم در باطل استعمال میشه. حالا این اصلاحی که در اینجا شده که شما کلامت غلطه صحیح انجام بده، لیس من الاصلاح الذی یجوز الکذب، اصلاحی نیست که کذب رو مجوز کذب باشه. یا ما به حکم الکذب و لحاظا لا یجوز الکذب فی نظیره. به نظر ما فرمایش امام در اینجا فرمایششون قابل ملاحظه است، باید درش ملاحظه بشه. لذا ما نوشتیم اقول، آیون بنویسید در حاشیه کتابتون این اقول ما رو بنویسید، چون الان اونجا نیست. اقول یلاحظ علیه به ان تصحیح الاستعمال لیس من التوریه. وقتی یک کسی غلط صحبت میکنه، امام علیه السلام بهش میفرماد درست صحبت کن، این رو بهش توریه نمیگن. و مراد امام اینه که تعبیر به زعم چرا میکنی؟ من گمان نکردم، من شک در این مطلب ندارم، من با ضرس قاطع این مطلب رو بیان کردم. دون القول ناشن من التردید فی المتکلم. معلوم میشه مولا آل سام در این مطلب تردید داره و آقا امام صادق علیه السلام میفرمایند تردید تو بذار کنار، من وقتی یه مطلبی رو میگم واقعیت رو بیان میکنم، چرا تردید دارید؟ و ما نوشتیم که ناشن من التردید فی المتکلم و هازا لا یریق فی مقام تکلم مع الامام المعصوم. با امام معصوم داری صحبت میکنی، امام وقتی یه مطلبی رو میگه واقعیت رو داره بیان میکنه، چرا تعبیر میکنی که زعمته زعمته؟ امام صادق زعمته نداره، با کمال قاطعیت مطلب رو بیان میکنه. و نکته دوم این است که و بعد تنبیه فی آخر روایه یعلم مقصود الامام، مقصود امام کاملا روشن شده. حضرت فرمود من گفتم ولی زعم نبود، قول بود. فلا توریت فی البین، توریه در جایی است که مقصود معلوم نباشه. وقتی قرائن موجوده، حقایق روشنه، دیگه توریه ای در اونجا نیست. و توریه فی ما اراد خلاف از ظاهر به حیث و لم یفهم المخاطب المراد. توریه در جایی است که مخاطب مراد رو متوجه نشه، در اینجا مراد رو کاملا متوجه شده. پس به نظر ما این روایت هیچ دلالتی بر جواز توریه نداره، هم سند روایت مخدوشه و هم روایت دلالت بر مدعی نمی کنه. خب اینم یک روایت. در صفحه 958 روایت دیگری است و منها الحسین ابن محمد الاشعری که امامی و ثقه است، ان معل ابن محمد که به نظر ما اون هم امامی و ثقه است، ان الوشاع که اون هم امامی و ثقه است، ان ابان ابن عثمان که اون هم امامی و ثقه است، از اصحاب اجماع هم هست، ان ابی بصیر که ابی بصیر هم از اصحاب اجماع، قال قیل لابی جعفر علیه السلام. خب ابی بصیر میاد به امام باقر علیه السلام این چنین میگه، میگن گفته شده به خدمت آقا امام باقر کسی این چنین گفت، و انا انده، ابی بصیر میگه من خدمت امام باقر علیه السلام بودم که ان سالم ابن ابی حفصه و اصحابه یروون عنک. سالم ابن ابی حفصه این عرض کنم بر این که آمد خدمت امام باقر با اصحابش و یروون عنک انک تکلم علی سبعین وجها لک من هل مخرج. آمد به حالت اعتراض به امام باقر علیه السلام که شما 70 جور صحبت میکنید، یعنی صحبتی میکنید که 70 وجه داره، یه حرف، یه جمله است ولی وجوه مختلف داره، بعضی یه جور اراده میکنن، بعضی یه جور میفهمن، بعضی جور دیگه میفهمن. یروون عنک انک تکلم علی سبعین وجها لک من هل مخرج. اگر ایراد بگیرن میگه مقصود اون بوده، اگر مطلبی بگن شما جور دیگه توجیه میکنید. فقال ما یرید سالم منی. امام باقر علیه السلام میفرماید سالم از من چی میخواد؟ سالم ابن ابی حفصه از من چی میخواد؟ ایورید و ان اجی ابل ملائکه، میخواد من ملائکه رو براش بیارم. والله ما جاعت به هازا النبیون، تمام انبیای ما هیچ کدوم معجزه شون این نبوده که ملائکه رو بیارن و به مردم نشون بدن، میخواد من ملائکه رو براش بیارم. والله ما جاعت به هازا النبیون، ولی صحبت کردن من اگر صاحب وجوهه یه مسالهی درش وجود داره. شما حضرت ابراهیم رو میبینید که حضرت ابراهیم ولقد قال ابراهیم انی سقیم و ما کان سقیمن و ما کذبه. حضرت ابراهیم یه انی سقیم در حالی که سقیم نیست و دروغم نگفته. ولقد قال ابراهیم بل فعله کبیرهم و ما فعله و ما کذبه. اگر یادتون باشه اینا رو همه رو ما قبلا صحبتشو کردیم که آیاتی که دلالت میکنه بر توریه استدلال شده بود و جوابهاشو همه رو دادیم. ولقد قال یوسف ایتها العیر انکم لسارقون والله ما کانوا سارقین و ما کذبه. خب این روایت، سند روایت درسته، هیچ مشکلی نداره، صحیح هست و دلالت روایت همونی است که ما قبلا در تمسک به آیات برای جواز توریه بیان کردیم. گفتیم اینجا در جاهای مختلف این جواب ها داده شد. اگر حضرت ابراهیم می‌فرماید بر این که عرض کنم انی سقیم، حضرت ابراهیم می‌فرماید بل فعله کبیرهم، اونجایی است که ان کان فسالوهم ان کانوا ینتقون، اگر این بت ها صحبت می کنند برید ازشون سوال کنید. بل فعله کبیرهم، کبیر اینها رو از بین برده، منهدم کرده، ان کانوا ینتقون، اگر اینا سخن میگن کار بت بزرگ هست، اما اگر سخن نمیگن کار اونها نیست. حواستون رو جمع کنید، چرا عبادت میکنید یک مشت چوبی که هیچ نمیتونه صحبت بکنه، هیچ اراده ای نداره، هیچ درک و فهمی نداره؟ این با کمال استدلال منطقی حضرت ابراهیم این جمله رو بیان کرده، توریه نیست. ان کانوا ینتقون، اگر اینها سخن میگویند کار بت بزرگ است. و حیث این که اینها صحبت نمی کنند، جمادن، پس بنابراین کار بت بزرگ هم نیست. چرا شما اینها رو عبادت می کنید؟ این کجاش توریه است؟ توریه اونجاییست یه چیزی رو نفهم انسان، مخفی باشه، مجهول باشه. یعنی اینجا مجهول نیست، همه می دونن که این بت‌ها چوبند و این چوب‌ها به هیچ عنوان نمیتونن تکلم بکنن، ان کانوا ینتقون نیستن. پس بنابراین ما جواب این موارد رو قبلا دادیم و انسان صحبت‌هاش ممکنه گاهی دقیق باشه، نیاز به تأمل داشته باشه. بله، شما آیات قرآن رو بخواید خوب بفهمید تأمل زیادتری باید بکنید، جواهر رو شما بخواید بفهمی باید تأمل کنی تا بفهمی. تأمل کردن و دقت کردن در فهم مطالب، این اسمش توریه نیست. توریه جایی است که مراد مخفی باشه و مراد روشن نباشه و تا آخرین لحظه نتونه مخاطب مراد رو بفهمه و همون ظاهر رو بفهمه. و اینجا توریه محقق شده که مراد غیر از ظاهر کلام باشه. اما اگر ظاهر کلام با دقت روشن میشه، یه خورده خوب فکر کنن قرآن رو میفهمند. ان کانوا ینتقون که خداوند میفرماید، معناش این است که اگر اینا سخن میگن کار خودشونه، اما اگر سخن نمیگن مفهوم شرط کجاست؟ مفهوم شرط اونجاییست که وقتی شما جمله شرطیه میارید، اذا انتفى الشرط انتفى المشروط، اگر نطق نمی کنن پس کار اینا نیست، اگر نطق میکنن کار اینهاست. خب این جمله توریهی درش وجود نداره. باز مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف به این روایت استناد فرمودن که توریه پس جایز است و اینها، و ما جواب اینها رو در گذشته همه رو دادیم و گفتیم که در اینجا هیچ توریهی وجود نداره و مطلب برای همه اینها روشنه. یعنی همون قومی که در پهلوی حضرت ابراهیم بودن می دانستن داره حضرت ابراهیم چی میگه، حرفش چیه. در مورد حضرت یوسف هم همینطور که قبلا جوابهاش رو دادیم. و نکته دیگر این است که کلام ذی وجوه آیا توری است؟ کلامی که دو پهلوه، بعضی ها استاد فنن در صحبت کردن که دو پهلو صحبت بکنن، دو پهلو صحبت کردن آیا توری است؟ کلامی که صاحب وجوه، چند جور احتمال داره، میشه جز متشابهات. کلامی که متشابهاته، کلامی که از متشابهات هست یا از مبهمات هست یا از مجملات هست، اصلا توریه درش جریان نداره. توریه در جای جریان داره که ظاهری برای کلام منعقد بشه و شما اراده بکنید خلاف اون ظاهر رو. اما یک کلام متشابه بگید، این اصلا بحث توریه مطرح نمیشه. یک کلام مجمل میگید صاحب وجوهیه، خب این توریه محقق نشده. پس بنابراین این روایت به هیچ عنوان به بحث توریه مربوط نمیشه و به مدعای مدعی دلالت نداره. لذا ما در این جملات در جوابی که دادیم از مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف، یه اولاً داره، یه ثانیاً، یه ثالثاً، یه رابعاً ما اضافه کردیم که میتونید آقایون بنویسن. و رابعاً ان اتیان الکلام الذی له وجوه من المعنا یکون من المتشابهات التي لا تتحقق التورية فيها وليس لها ظاهر وأراد المتكلم خلاف ظاهره فتخرج عن التورية كما سبق في التفصيل القول الرابع. اگر یادتون باشه در قول رابع این تفصیل بود که اگر متشابهات باشه این توریه نیست، اگر ظهور در کلام منعقد بشه اون توریه هست و ما اونجا این بحث رو مفصل بحث کردیم. روایت دیگری که در اینجا مورد استدلال مرحوم امام قرار گرفته این روایته. ببینید، و منها حدثنا یحیی بن حکیم، یحیی بن حکیم مهمله، ان عبد الرحمن ابن مهدی اونم مهمله، ان اسرائیل اونم مهمله، ان ابراهیم ابن عبد الاعلا اونم مهمله، ان جدتهی اون هم مهمله، ان ابیها سوید ابن حنزله که اون هم مهمله. یک روایتی است که همه رواتش مهمل هستند. این روایت به چه دردی میخوره؟ چقدر میتونه برای ما مورد استدلال واقع بشه؟ حالا این سند روایت، اما دلالت روایت، روایت رو دقت بفرمایید. قال خرجنا نريد رسول الله، میگوید که ما خارج شدیم، میخواستیم بریم خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و معنا وائل ابن حجر، وائل ابن حجر با ما بود. خب وائل ابن حجر کیه و آدم خبیثی هست که از آقا امیرالمؤمنین جدا شد و بالاخره مورد فرد صالحی نبود؟ حالا در هر صورت میگه ما داشتیم میرفتیم خدمت رسول الله، وائل ابن حجرم با ما بود، فاخذه عدو له، یکی از دشمنا آمد وائل رو گرفت، یقه وائل رو گرفت و باهاش برخورد شدیدی کرد. فتحرج الناس ایحلفو، اونهایی که دور ورش بودن دیدن یه همچین دعوایی در اینجا تحقق داره پیدا میکنه و این دشمن داره میخواد حمله بکنه به وائل، در اینجا به حرج افتادن، چه بکنیم، چه کار کنیم، نجاتش بدیم از دست دشمن، این رو نجاتش بدیم. فحلفتو انا انهو اخی، این آقا میگه من قسم خوردم، گفتم این برادر منه، چی کارش داری آخه، چرا بهش باهاش دعوا میکنی، این برادر من هست. وقتی که حالا یکی از شخصیت‌هایی که اونجا محترم بوده میره با اون دشمن میگه که این برادر منه، چیکارش داری؟ چرا باهاش برخورد تند میکنی؟ چرا میخوای بزنیش؟ چرا دعواش میکنی؟ فحلفتو ان انا انه اخی، من قسم خوردم که این برادر منه. فخلا سبیله، وقتی که من قسم خوردم که این برادر من کارش نداشته باش، دیگه رهاش کرد و نجات پیدا کرد. آمدی فاتینا رسول الله، رفتیم خدمت رسول الله و فاخبرته، داستانو گفتیم، گفتیم ما داشتیم می آمدیم، وائلم با ما بود، بعد یک دشمنی پیدا شد و با اون درگیر شد، من یه همچی قسمی خوردم، گفتم قسم خوردم یه این برادر منه، دیگه اون رهاش کرد. اینو به رسول الله داستان رو بیان کردیم. فاخبرته ان القوم تحرجوا ايهدفو، مردم به ما گفتن تو برو قسم بخور اینو نجاتش بده، منم رفتم فحلفتو انا انه اخی، قسم خوردم که این برادر منه. پیامبر فرمود فقال صدقت المسلم اخو المسلم، راست گفتی، دروغ نگفتی، من صد بار برای شما گفتم که مسلمان برادر مسلمانه، خب اینم مسلمان بوده، شما مسلمان بودید، المسلم و اخو المسلم. خب این روایتی است که با این سندی که شما دیدید همش مهمل بود که اصلا قابل استدلال نیست، آمده در سنن ابن ماجه، این روایت رو بعضی از اهل تسنن اومدن ذکر کردن و الا از نظر ما هیچ اعتباری نداره. خب مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف به این روایت استناد میکنن که پس بنابراین توریه جایزه. چرا؟ چون برداشته اون عدو این بوده که این برادر نسبیشه، برادر واقعیشه، نه برادر مسلمانیشه، لذا چون برداشتش این بوده پس در اینجا توریه محقق شده و قسمم خورده، توریه هم محقق شده و رسول الله هم در اینجا اجازه داده. خب این فرمایش آیا این استدلال رو میپذیرید؟ قبول درسته؟ ما در صفحه 959 آمدیم جواب دادیم. اقول الروایت ضعیفه سندن، اولا این روایت سندش خیلی ضعیفه، فلا یصح الاستدلال بها، اصلا استدلال به این روایت درست نیست. ثانیا تو مسلمان ها این که المسلم و اخو المسلم جا افتاده بوده، مکررن پیامبر می فرمود که المؤمنون اخوه، المسلمون اخوه، مسلمان ها با هم همه برادر هستن، مؤمنون برادر هستن، مسلمان ها برادر هستن، اینو مکرر پیامبر فرموده بود. و تصریح النبی صلی الله علیه و آله و سلم مکررن به ان المسلم اخو المسلم فی روایات عدیده. خب اینم پس بنابراین این که بگیم مسلمان برادر مسلمانه، این خیلی اصطلاح بعیدی نیست، اون ذهنش نرسیده، نفهمیده مقصود رو، ولی در ما بین مسلمان ها این مسئله روشنه که المسلمان برادر مسلمانه. نکته سوم این که در اینجا اراده اصلاح داشته، این دست دشمن یک مسلمانی در زیر یقه، عرض کنم بر این که دشخیم و دشمن قرار گرفته، برای نجات یک مسلمان این آقا میاد قسم میخوره و توریه میکنه، هیچ اشکالی هم نداره، کارش هم درسته، برای نجات یک مسلمان توریه کردن اشکالی نداره، دروغ گفتنش هم اشکال نداره. ما در روایات دیگه هم دیدیم، قبلا هم خوندیم، بعدا هم میخونیم که دروغ گفتن هم اشکال نداره برای نجات یک مسلمان. الان برای نجات این که عدو بهش حمله کرده، برای نجات او یک دروغی در اینجا گفته شده یا یه توریهی گفته شده و اشکالی هم نداره، با توجه به اینکه پیامبر خودش مکرر فرموده المسلم اخو المسلم. و در هر صورت از مجموع روایات استفاده میشه که در جاهایی که کذب جایزه، توریه هم جایزه. شما اگر دروغ هم میگفتید چیز اشکالی نداشت، یک مسلمانی در چنگال دشخیمی قرار گرفته و هر آن ممکنه او رو نابود بکنه، شما میخواید او رو نجات بدید از دست اون دشخیم، خب هیچ اشکالی نداره، دروغ بگید، قسم هم بخورید، حالا توریه هم بکنید اشکالی نداره، دروغ هم اشکال نداره. در موارد جواز کذب، مثل اون جایی که ضرورت باشه یا اصلاح ذات البین باشه یا مصالح مهمه باشه، اونجا دروغ میشه گفت، توریه هم میشه کرد و در اونجا این کذب نیست، این صدقه، این کمال صداقته که شما برای نجات یک مسلمانی بیایید یک دروغی بگید و او رو نجات بدید. لذا اگر کسی بدهکار هست، قسم میخوره که من بدهکار نیستم، در اونجا میگن چی؟ میگن هر چه قدم توریه بکنی داری دروغ میگی. در روایات وارد شده شما بدهکاری و به طلبکار آمده از شما مطالبه میکنه، میگه دین تو ادا کن، چرا دینت رو ادا نمیکنی؟ اگر توریه بکنی دروغه، دروغ بگی خلافه، چون میخوای فرار از حق بکنی. برای فرار از حق نه توریه جایز است نه کذب جایز است. تمام روایات دلالت بر این مطلب داره. خب به نظر ما در مجموع روایاتی که در اینجا استناد مورد استناد قرار گرفته، به هیچ عنوان دلالت نمی کند که کذب جایز نباشد و توریه جایز باشد. اون مهمه، این نکته رو دقت کنید، کذب جایز نباشد ولی توریه جایز باشد. اگر توریه جایزه، کذبم جایزه و بالعکس، اینها با هم مساوی هن، فرقی نمی کنه. در جایی که اصلاح ذات البین باشه، مصالح مهمه باشه، نجات یک مسلمانی باشه، هم کذب جایزه هم توریه جایزه. خب این هم یک روایت که به نظر ما این روایات بعضیاشون سندشون قابل استناد نیست، بعضیا هم سند هم دلالت، هیچ کدوم قابل استدلال برای اثبات مدعا نیستند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.